بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و الحمل علی الباطل الواقعی لا یوجب کون الکلام لغوًا. بحث در آیه شریفه تجارتن امترازنه. بعضی ها تمسک کردن که این آیه مضمونش اینه: اکل مال بالباطل لبطلانهی حرامون، مقابلش این است که اکل مال بالحق لحقیتهی صحیحون و حلال. چرا اینطوری معنا کردن؟ ببینید، گفتن اکل المال بالباطل حرام است، چون کلمه باطل اومده مشعرون بالعلیه. پس چرا اکل مال بالباطل حرامه؟ لبطلانه. انگار میگن اکرم العلماء، ما میفهمیم که اکرم العلماء لعلمه. اینجا هم اکل مال بالباطل حرامون لبطلانه، چون اون باطله. بعد گفتن خب العلت تعمم و تخصص، علت تعمیم داره، پس فقط اکل المال بالباطل نیست، هر چیزی که باطل باشه تصرف حرامه، مقابلش هر چیزی که حق باشه تصرف حلال است. خب بحث این است مراد از باطل و حق چیه. در بین فقها مرحوم آقای خویی و قبل از ایشون در کتاب کنز العرفان، کنز العرفان کتاب تفسیریه اما تفسیر آیات الاحکامه، ما دو تا کتاب معروف داریم در آیات الاحکام، یکی کنز العرفانه چه مقداد سیوری نوشته، یکی هم زبدت البیانه چه محقق اردبیلی نوشته. این دوتا معروف است. در یه درجه پایین تر فقه راوندی هست، فقه القرآن راوندی، اما این دوتا کتاب در فقه القرآن کتاب خیلی معروفیه بین فقها. ها زبدت البیان، یکی هم کنز العرفان. در کتاب کنز العرفان مقداد سیوری و همچنین در موسوعه آقای قوی، این دوتا فرمودن مراد از باطل، باطل شرعی است و باطل عرفی نیست، و همین خاطر نمیشه تمسک کرد به این آیات. هر کجا شک کنی این معامله صحیح هست یا باطله. چرا؟ چون وقتی شک میکنی در شرعیت شک میکنی، تمسک به عام در شبهات مصداقیه میشه. چجور تمسک به عام در شبهات مصداقیه میشه؟ شما نمیدونید آیا مثلا معامله شخص اعتباری حقون او باطلون، شرعن حقون او باطلون نه عرفن. چون نمیدونید، پس نمیدونید داخل مستثنا منه یا داخل مستثناست، داخل اون اکل مال بالباطل یا داخل اکل مال بالحق، چون نمیدونید شرعن کدومه. اگر بیاییم بگیم عرفن، اون وقت راحتیم، میگیم عرفن تصرفات شخص اعتباری عرفن امضا شده، شرع امضا کرده یا نه، ما بحث میکنیم از لحاظ عرف تصرفات شخص اعتباری حق کن. عرف ما شخصی بیاد با مؤسسی قرارداد ببنده، عرف میگه شما با قراردادتون به شما پول داد، شما به اونها کالا دادید، تصرف در اون منتقلان الیه ها اشکال نداره، حق کن. عرف اشخاص اعتباری رو باهاش معامله کردن رو حق میدونه. شما عرف بیرون نگاه کنید، اوغلا هزاران هر روز میلیون ها معامله میشه با با مؤسسات، با شرکت ها، با اشخاص اعتباری. پس عرف حق میدونه. اونی که ما الان بحث میکنیم امضای شرعه. اگر ما اینو آیه رو حق و باطل شرعی معنا کنیم، خب نمیتونیم تمسک کنیم. تمسک به عام در شبهات مصداقیه میشه، چون حق بودنش محرز نیست، باطل بودنش هم محرز نیست. این آیه میگه اگر عقل مال بالباطل شرعی است حرامه، عقل مال بالحق شرعی است حلاله. مگر بگیم نه، این آیه میگه عقل المال بالباطل العرفی حرامه، عقل مال بالحق عرفی حلاله، اون موقع راحتیم دیگه تمسک میتونیم بکنیم. اشکال این است، اشکال اول، آقا اینجا مراد چیه؟ مراد باطل شرعی است، نه مراد باطل عرفی. توضیح میدم یه لحظه. اشکال اول این بود. ادامهش میان یه نکته میگن، بازم این حرفا در کلمات آیه خویی هست، میگه ببینید در عرف هم اگر باشد، ما یک در عرف باطل دو نوع داریم، باطل ظاهری، باطل واقعی. باطل ظاهری با استصحاب میشه درست کرد، با اصالت الفساد میشه درست کرد. اصل در معاملات چیه؟ فاسده، فساده. چون اصل در معاملات به خاطر استصحاب ملکیت سابقی میشه فساد. الان من اینو به شما فروختم، نمیدونم این بی صحیح شده یا نه، دلیلی هم نداریم، مثلا معاتاتن فروختم به فرض، دلیلم بر مثلا صحت معاتات نداریم، یا مثلا بدون رعایت بعضی قواعد صیغه فروختم، الان نمیدونم این بی صحیحه یا نه. اگر دلیلی بر صحت نداشته باشیم، اینا میگن چه؟ استصحاب ملکیت سابق، نتیجهش این است این معامله فاسد. ملکیت سابق یعنی چه؟ یعنی این کتاب قبلا ملک من بود، الان هم ملک منه. اون پول قبلا ملک این آقا بود، الان هم ملک است. اینها اگر ملکیت سابق باشه، یعنی معامله فاسده. اینو به همین خاطر میگن اصالت الفساد فی المعاملات. اما در واقع باطله یا نه نمیدونیم. این در ظاهر باطله. پس یه باطل ظاهری داریم، یه باطل واقعی داریم. باطل ظاهری مثل مستفاد از اصالت الفساد، دقت کنید، باطل ظاهری مثل جایی که ما از اصالت الفساد استفاده میکنیم، میگیم آقا این باطله. باطل ولو عرف هم باشه، دقت کنید، به عرف این کار نداره، میگه ولو باطل عرفی هم مراد باشه، مراد باطل واقعیه نه باطل ظاهری. خب میگه باطل واقعی رو میشه تشخیص داد؟ بعضی ها اشکال کردن، گفتن خب باطل واقعی اگر مراد باشه، این آیه میشه لغو، انگار این آیه به ما رو به مطلبی چه اصلا نمیفهمیم میرساند. میگه آقا عقل به مال باطل واقعی نخورید، عقل به مال حق واقعی بخورید. ما باطل واقعی، حق واقعی در دست ما نیست. این آیه میشه لغو. ایشون میگه نه لغو نمیشه، ما یه مصادیقی داریم، یقینا میدونیم باطل واقعیه، به اصالت الفساد اینها هم استناد نمی کنیم، ما مصادیقی داریم باطل واقعی هستن، مثلا سرقت، قمار، ظلم، و ما مصادیقی داریم که بله حق واقعی هستن. بعضی موارد مشکوکه، عیبی نداره بعض موارد مشکوک باشه، اونجاها ما اجازه نمیدیم به عام تمسک کنید، چون باطل واقعی، حق واقعی، این تمسک به عام در شبهات مصداقیه میشه. شما نمیدونید چه این مورد باطل واقعی عرفه یا باطل ظاهری عرفه. دقت کنید، عرف اینو صحیح میدونه، ظاهرا صحیح میدونه یا واقعا، چون تشخیص در بعضی موارد مشکوکه، اون وقت تمسک به عام در شبهات مصداقیه میشه. جایی نداره بعضی موارد مشکوک باشه، لغو نمیشه. زمانی خطاب لغو میشه چه کل موارد مصادیق مشکوک بود، ما کل مصادیق مشکوک نیست. بعد یه نکته دیگری مطرح میکنه، اونو یه مقدار باید توضیح بدم، اینو بخونید. والحمل علی الباطل الواقعی، بیاییم آیه شریف باطل رو بر باطل واقعی حمل کنیم. این دقت کنید، باطل واقعی بحثش در عرف هم مطرحه، باطل واقعی عرفی، باطل ظاهری عرفی. این لزومی نداره باطل واقعی مساوی با باطل شرعی باشه. میگه والحمل علی الباطل الواقعی لا یوزب کون الکلام لغوان، این سبب نمیشه چه کلام لغو باشه. چرا سبب نمیشه؟ میگه خب بعضی مصادیق ما پیدا کردیم یقین میدونیم باطل واقعیه. لوضوح مستاقیت جملت من الموارد للباطل الواقعی، چون واضح هست یک جمله از موارد، تعدادی از موارد مستاق باطل واقعی هستند، دیگه در اونها شکی نیست. مثل سرقت، چون تمام اوغلا هم اجماع دارن که مال سرقتی حرامون، ما شرعا میگیم حرامون، اونها میگن ظلمون، چه سرقت، قمار، ظلم و غیره. خب بعضی موارد رو هم میتونیم با از شرع بپرسیم، آقای شرع شما اینا رو با من نمیدونم باطل واقعی یا نه، شرع میگه اینا هم باطل واقعی هن. و امکان الوصول فی ما اداها به سؤال و الفحص ان مواقه شرع شاره، و امکان داره ما به بعضی از موارد هم برسیم به باطل واقعی با سؤال و جستجوی از موضع جیری شاره، چه شاره گفته هیچ از این. مثلا به فرض بیع کلب صحتون، کلمه صحتون به کار برده، با کلماتی به کار برده چه واقعا میدونیم باطل واقعی میشه با این روایات. خب این رو قبول داریم و بقای بعض الموارد مجهولا لا یوجب اللغویت، بعضی از موارد به شکل مجهول باز بمونه ما نفهمیم باطل واقعی است یا نه، این لغویت پیش نمیاد. لغویت زمانی است تمام مصادیقش برای ما مجهول باشه. ما سه قسم کردیم، یه مصادیقش یقینا معلومه، یه مصادیقش با کمک شرع معلوم میشه، یه مقدارش مشکوک میمونه، عیب نداره، خطاب لغو نمیشه. این آیه به ما میگه چه باطل واقعی رو نخورید، نمیخواد بگه باطل عرفی رو نخورید، باطل واقعی رو نخورید. خب در موارد مشکوک نمیشه تمسک کرد، عیب نداره، به این آیه نمیشه در موارد مشکوک تمسک کرد. فچن من اوا میگه ببینید اصلا شما خیلی از عناوین اینطوریه، شما در مجد تمام مصادیق غنا رو کشف کرده اید، بعضی از مصادیق غنا معلومه غناست، چون مثلا خواننده زنه، خواننده با یک لباس زننده میخوانه، یا کلمات باطل میخونه همراه با این موسیقی، کلماتی که مثلا تحریض شهوت میکنه، کلماتش مضمونش، یه وقت نه صرف فقط موسیقیه، مشکوکه برای شما آیا این مصداق غنای واقعی است یا غنای واقعی نیست. لزومی نداره شما تمسک بکنید به این ادله غنا، اون موقع اصول عملیه داره، یعنی هر شما میخواید بدید باید به اطلاق و عموم تمسک کنیم، نه ما هیچ لزومی نمیبینیم، لغویت خطابم نمیاد چون خیلی از مصادیقش روشن شده. این اشکال کننده اینطور میگه فچم من عناوین وقعت موضوعا للاحکام، خیلی از عناوین هست موضوع احکامه، مثل غنا، معنی بعض مصادیقها مجهولون، با اینکه بعضی از مصادیقش مجهوله، مصادیقا نه مفهوم، مصادیقش مجهوله، لا سبیل لا موقفهی، راه نداریم به موقف اون مصداق چه موضع جیریمون چه باشه، از لحاظ اجتهادی راه نداریم ها، یعنی اطلاق عموم راه نداریم، هیچ موضوعی نسبت در اصول عملیه بنبست نیست، در اصول عملیه همه چیز حل میشه، راه نداریم، یعنی از لحاظ ادله اجتهادی راه نداریم. خب پس تا اینجا اشکال این شد. آقا مراد از باطل باطل واقعیه، به همین خاطر شما نمیتونید در موارد مشکوک از جمله شخص اعتباری تمسک کنید. تصرفات شخص اعتباری آیا عجل بالمال، عجل المال بالباطل واقعیست یا نیست؟ میگیم عرفن عجل المال بالباطل نیست، عرفن در ظاهر نیست، بله همه معامله میکنن و قبول میکنن، آیا در واقع هم نیست؟ میگیم نمیدونیم، بحث میکنیم در واقع هست یا نه، از شرع یک نقطه ای نیومده، ما هم یه مقدار مشکوکیم که در واقع آیا شرع اینا رو رسمیت داده، در واقع اینا باطلن املا، نمیتونیم تبسم کنیم. این اصلش. خب بعد میگه تشخیص حق و باطل عرفیه. شما چجور گفتی تشخیص حق و باطل عرفی نیست؟ میگه نه اینم حرف درستی نیست. اگر مراد از حق و باطل، حق و باطل عرفی بود، عرفی چه در ظاهر، اون وقت بله تشخیصش مال عرفه. اما ما گفتیم مراد از حق و باطل، حق و باطل واقعیه، اون وقت نمیشه گفت تشخیصش چیه؟ عرفیه. و اما ما افید، اما اون که شما افاده شده ان تشخیص الحق والباطل عرفیون، آقا باید به عرف بدیم تشخیص بده چه چیزی حق چه چیزی باطل، فلهو وچون، این وچی داره، علا تقدیر کون المراد منهما الحق والباطل عرفیه. زمانی که حق و باطل رو ما چجور معنا کنیم؟ عرفی. اما اذا کان المراد منهما واقعیین، اما اگر مراد از حق و باطل، حق و باطل واقعی است، چما گوینا فلا دلیل علی مرجعیت العرف لتشخیص المصداق. من اینجا میخوام یک مقدمه ای برای تبیین اینجا بگم. ببینید در کفای شما یه مطلبی خونده اید، آخوند معتقده، و من اینجا دیروز تحقیق میکردم غیر از آخوند مرحوم آقای نائینی هم معتقده، آقای خویی هم معتقده. اینها معتقدن که عرف در تحدید مفاهیم مرجع هست، نه در تشخیص مصادیق. دقت کنید، من خوب توضیح بدم براتون. محل بحث مفاهیم اختراعات شارع نیست، محل بحث صلات و حج و اینا نیست، عده و اینا نیست، اینا چون این حرفا رو چی ساخته؟ شر، اختراعات شر، اینا نیست، اینا رو باید شارع خودش توضیح بده. محل بس مفاهیمی است که در عرف هست، مثلا بی، اجاره، سفر، فرسخ، مد، کر. کر البته شارع اومده تهدید کرده، این نه، کر رو شارع اومده چی کار کرده؟ مگر این چه بگیم کر در عرف هست، اینو من الان یادم نیست آیا در عرف کر داریم یا نه. اینا خب اینا بناش رو باید عرف بگه، این مسلمه. کلماتی که در عرف هست شارع امضا کرده، عرف معنا میکنه، عرف معنا میکنه. یه مد چقدره؟ مثلا 750 درم. البته آقای زنجانی میگه عرف میگه 900 درم. در هر حال عرف باید معنا کنه. خب الان شاید یه نکته دیگری هم در فتواییشون باشه، الان توضیح چی میدم، شاید این نکته باشه. 750 درم عرف میگه اینه. خب 750 درم گندم. الان مصداق، بیایم در مصداق. اون گندمی که به شما میدن 750 درم، همش گندم نیست، چه یه مقدار خاک هست، اون چیزای چنار گندم هستا، چی میگن؟ بله؟ کاه هست، یه مقدار کاه و خاک داخلش. خب در حقیقت این 750 درم گندم نیست، هر 750 درم گندم 720 درم گندمه. آیا ولیکن عرف بهش میگه این 750 درمه، دقت کنید، اینجا دو تا مرحله است. یه مرحله معنای مد، اینجا عرف مرجعه. یه مرحله تطبیق این معنا بر مصداق. آخوند خراسانی مرحوم ناینی میگه در اینجا عرف مرجع نیست، باید دقت عقلی بشه. اینجا 750 جرم رو از عرف میگیریم، ولی در تطبیقش عقل باید مرجع باشه نه عرف. پس تشخیص مفاهیم مسئلتون، تشخیص مصادیق مسئلتون اخرى. در مفاهیم امضایی عرف حجت، در مصادیق عرف حجت نیست. به همین خاطر در بحث خون، ببین خون یعنی چه؟ خون یه چیزیشی در عرف است، این از عرف میگیریم. خون یعنی این. خب میاییم در بحث لباس، دیروز مثال زدم. اینجا خون هست، چون رنج خون عرضه، عرض بدون جوهر لا یمکن ان یوجد. اینجا حتما خونی هست، این رنج قرمز مونده، ولی عرفا میگن خون نیست. تشخیص مفهوم خون یه مرحله است، اون مفهوم خون رو در این لباس تطبیق بدیم مرحله دیگر است. عرف در هر دو میگه آقا این خون اینه، اینجا هم خون نیست. عرف میگه خون نیست، این رنج خونه، خود خون نیست. اما به دقت العقلی نگاه کنیم خون هست. اگر ما تشخیص مصداق رو هم به عرف بدیم، اون وقت میگیم اینجا خون نیست. پس باشه، من با ادله خاصه کار ندارم، اما ممکنه در بحث خون نجاست، من دیروز اشاره کردم، ممکنه ما ادله خاصه داشته باشیم تسامح کنند. فعلا ما به شکل اجتهادی بدون اون ادله خاص نگاه میکنم. طبق مبنای آقای ناینی، آخوند خراسانی، آقای خویی، اینجا خون هست، این هنوز پاچ نیست. با غض نظر از ادله خاصه. یا فرسخ، آقا فرسخ چقدره؟ بگیم مثلا فرسخ 4 کیلومتر و نیمه فرسخه. البته شرع انگار فرسخ درست کرده، فرسخ شرعی هم داریم، یا فرسخ عرفی داریم. فرسخ عرفی یعنی 5 کیلومتر. اینو باید بحث کنید، فرسخ آیا دو اصطلاحه یا نیست. خب فرسخ ما از عرف گرفتیم، آقای عرف فرسخ یعنی چه؟ میگه 5 کیلومتر. خب یه نفر 4 کیلومتر و 990 متر رفته، عرف میگه 5 فرسخ. آقا در 5 فرسخی استادم، هیچ وقت نمیشمرن که 1 متر اونوره 1 متر اونوره، میگم عرفم میگم 5 فرسخ. اما اگر مفهوم رو از عرف گرفتیم، مصداق رو باید عقل تطبیق کنه، اینجا هنوز 5 فرسخ نیست. آخوند و اینا میگن که نه، تطبیق و تشخیص مصادیق بر عهده عقله نه بر عهده عرف. در مقابل مرحوم آقای حائریه، مرحوم امامه، چه این عبارت ها بعضی هاشون من دیدم از امام گرفتن، از کتاب بی امام قبلی هاش، چینا معتقدن هم در تشخیص مفهوم عرف معیاره، هم در تشخیص مصداق عرف میراره. خب روشن شد دوتا نظریه. الان برگردیم در اینجا ببینیم این چی میگه. میگه ببینید، اما اذا کان المراد منهما واقعیا فلا دلیل علی مرجعیت العرف، ما دلیلی نداریم که عرف مرجع باشه لتشخیص المصداق. تشخیص مفهوم نه، تشخیص مصداق. باطل رو شما معنا کرده اید، اما در این مصداق آیا باطل هست یا نه؟ باطل واقعیه، عرف اینجا مرجع نیست. آقای خویی، بله بله. و حجیت ما دلیل نداریم که عرف فهم عرف حجت باشه لشاک، کسی شک میکنه به فهم عرفی استناد کنه. او العالم بالخلاف، یا اونی که عالم به خلافه. مثلا یقین متر کرده میبینه چه فرسخ نشده، الان 5 فرسخ نیم متر مونده، عالم است به خلاف. اما اگر به عرف استناد کنه، عرف میگه این چیه؟ این فرسخه. پس دقت کنید، اون فقهایی که میگن عرف معیاره، حتی به منی که عالم بالخلافم میگه برای تو هم معیاره ها. من میدونم الان نیم متر مونده به فرسخ، میگه نه شما معیار نیستی، که عرف معیاره، عرف میگه این فرسخه. پس اینا میگن نه، دلیل نداریم بر حجیت و عرف برای شک و عالم بالخلاف، که عالم بالخلاف توضیح داد. خصوصا ممکنه، این خصوصا یعنی چه؟ میگه در بحث فرسخ و مد و این گونه موارد ممکنه بیاییم عرف و قبول کنیم به زور به شما، اما در بحث حق و باطل نه. در کلمه حق و باطل زیر بار حرف شما نمیرم، خصوصا فی مثل عنوان حق و باطل، که در بحث حق و باطل امیال نفسانی هم خیلی دخیله. همه خودشو حق میدونن، همه فعل خودشو حق میدونه، فعل طرف رو باطل. فوری قضاوت به حق و باطل در بحث به عرف بدیم حق و باطل رو، تشخیص مصداق حق و باطل رو توجیه میکنه خودش میشه حق، توجیه میکنه طرف مقابلش میشه باطل. خصوصا عنوان حق و باطل الذی تتداخل فیه کثیرا ما دواء نفسانیه، اون حق و باطل، این عنوانی که در اون عنوان خیلی وقتا دوایی نفسانی دخیل است، انگیزه های نفسانی و امیال شخصی دخیل است. خب به همین خاطر و من هنا اشتهر بینهم، از اینجا بین بعضی از اصولیین مشهور شده ان العرف مرجع فی تعیین المفاهیم دون المصادیق. عرف در کجا چیه؟ در تعیین مفاهیم، نه در مصادیق. توضیح دادم دیگه، دو مرحله بود، در فرسخ و خون و مد توضیح دادم. من البته کلمات دیگری هم نوشته بودم اونجا. آقای حائری، خب بعدش یه استثنایی میکنه، میگه ببینید بعضی وقتا میبینیم کل عرف غفلت میکنن. دقت کنید به این حرفا، کل عرف غفلت میکنن، نه یه عرف خاص. یه چیزی که مصداق نیست مصداق قرار میدن، یه چیزی مصداق هست مصداق قرار نمیدن، کل عرف غفلت میکنن از این مسئله. میگه اگر کل عرف غفلت کنه و شاره یه چیزی نجه، مبتلا به شاره است، یه چیزی نمیگه. ببین کل عرف دیگه اینو خون نمیدونن، این گفتم دلیل خاص به خاطر نه، کل عرف خون نمیدونن. کل عرف در یک مد جندم 3-4 تا خاک رو غفلت میکنن، چه اینا این 750 جرم نیست، همه عرف میگن 750، مگر خاک اونقدر باشه چه عرف بگه نه آقا این دیگه چیه؟ این نصفش خاچه. نه، کل عرف به این مقدار خاچ غفلت میکنن. میگه اونجا از باب عدم رد اشاره ممکنه بیاییم بگیم اونم مصداقه. نه، فی موارد غفلت العرف عموماً این آره دیگه به همین خاطر، در موارد عرف عموماً غفلت میکنه. این عموماً رو زیرش خط بزنید. یه وقت عرف تسامحی داریم، مرحوم امام در کتاب البه اینو داره، میگه مرادمون از عرف، عرف دقیقه، نه عرف تسامحی. بعضی ها اهل تسامحن، اونها رو کار نداریم. عرف دقیقه یعنی عرفی چه دقت هم داره. در عرف دقیقه اگر یه چیزی کلن مخفولونن قرار بگیره، بله اونو قبول داره. من اینجا یه اصطلاح نوشتم، این اصطلاح خیلی خوبه. یه تسامح در مصداق داریم، یه تسامح در صدق داریم. تسامح در مصداق بله اونجا دیگه نمیشه. تسامح در صدق، تسامح در صدق، عرف همه اینو تسامحی قبول دارن، یعنی آقا عیب نداره، این یک متهمه. نعم فی موارد غفلت العرف عمومنه به حیث یرون غیر المصداق مصداقن، غیر مصداق رو مصداق میدونه، اول مصداق غیر مصداق، یا این مصداق رو غیر مصداق میدونه. اینجا لا ولا یلتفتون الى اشتباههم، به اشتباهشون هم توجه ندارن، کل عرف این کار رو میکنه، به اشتباهشون هم التفات ندارن. ولم یتس، این مهمش اینه، ولم یتسد شارع به تنبیه و ازالت الغفله، شارع هم در مرعا و مسمع شارع این اتفاق میفته. امام معصوم فرموده سه متعام بدید، گندم بدید به فقرا، در مرعا و مسمع معصوم همه میان از اون بازار سه کیلو گندم میگیرن، چهار متعام میدن به فقرا، با اینکه در داخل این گندم در بازار خاک هم هست، در مرعا و مسمع امام این اتفاق میفته. هیچ بحث تقیه هم اینجا نیست، یه بحث سیاسی و ولایتی هم نیست، تقیه در کار باشه، امام هیچی نمیگه، معلومه این مرده امضاست. میگه ببینیم، ولم یتسد شارع به تنبیه و ازالت الغفله، اون وقت لا یبعد جواز و تبعیت شاک او العالم بالخلاف لهم، بعید نیست چه بگیم جائزه فرد شاک یا حتی فرد عالم به خلاف به اونها تبعیت کنه. عالم به خلاف میدونید یعنی چه؟ یعنی فرد خودش گندم فروشه، میدونه چه در هر 750 گرم چه مقدار خاک هست، عالم به خلاف هست، در این حال چون تمام عرف از این غفلت میکنن و شارع هم چیزی نگفته، بگیم این عیبی نداره. و چند نهول عزل زالج، جورا به خاطر این مسئله افتا بعض الفقها ها به کفایت اعطاء مایراه العرف مدن منتا، فتوا دادن چه آقا کفایت میکنه، اونی که عرفی مد میدونه تعام کافیه، فی باب الفدیه والکفاره، با این که اگر با تشخیص عرف معیار نبود، تشخیص عقل معیار بود در مصداق، باید میگفتیم این کافی نیست. میگه عیب نداره، این یه استثناست، اینجا کل عرف غفلت دارن از این مسئله، شرع هم چیزی نگفته. معنهو، البته این تبیین این آیه خویی و این هاست ها، و الا با تبیین امام و مرحوم هایی بجیم عرف معیار، اینجا عرف دیگه، اینا میگن در تشخیص مصادیق هم عرف معیاره، عرف اینو مصداق مد میدونه دیگه، اینا میگن نه عقل معیاره، در اینجا دیر کردن این گونه حل میکنه. عیب نداره، یه وقت ما اونا ببین، اونا بر میگردن از دقت عقلی به عرف در این مسئله.
بله. اومد برامون اگه خودی را اول میگن عرف مرجع نیست، بعد میگم البته عرفی که عمومه و مرجع هست دارم عرف اول چرا؟
بله این اشکال بر اونهاست دیگه، درسته، ما میخواییم بگیم شما از اصل معیارتون صرف نظر میکنید دیگه، در این موارد میبینید چه نیست، هیچ کس هم فتوا نداده، اینجا رو توضیح میکنم.
اول عرف آم بگیریم آش دیگه نگیم آقا مرجع نیست، اول
چجور عرف میگیرن که میگن مرجع نیست؟ درست، معنهو ببخشید، معنهو ازا کسر الفضولات المتعارفه، اگر اون فضولات متعارفه چسر بشه، چسر یعنی کم بشه، قد یک سرو عن المد، این یه مد گندم از یه مد کم میشه، یعنی 750 گرم نیست، 730 گرمه، اون اگر اون چسر بشه اون فضولات. یا مثلا بعض فقها ها فتوا دادن که این رنج خون نیست، او افتا به عدم نجاست لون دم، مثلا معنی مقتضی البرهان، مقتضای برهان عقلی اینه که وجود دم معهو همراه با رنج، معهو یعنی معلون، حتما خون است، این رنج است و بعد رنج عرض عرض بدون جوهر چه نمیتونه وجود پیدا کنه. ولیکن میگن در عرف اینها چیه؟ کاملا غفلت شده. مرحوم امام آقای حائری راحت میگه میگه اینها تشخیص هم به عرفه. چجور مفهوم خون رو باید عرف برای ما معنا کنه؟ در مصداق هم عرف باید به ما بجه اینجا اون مفهوم هست یا نیست. اینطوری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.